خودش رو داره دریافت، یعنی برعکس این داره، کمتر در واقع از نور خورشید بهره میبره، خود به خود باید زودتر در واقع باید بخاریاش رو روشن بکنه، باید هم مصرف برق داشته باشه هم مصرف سوخت داشته باشه. نتیجتا هزینه های تولیدی رو که در گورخانه هایی که با شیوه در عرضی با شیوه شمالی در واقع احداث شدن، اینا هزینه های تولیدشون نسبت اینه که در شیوه جنوبی هست، هزینه های تولیدشون بیشتر هست.
درسته.
به این دلیل پیشنهاد میکنم حتما توجه بفرمایید که عرضی که در شیب های جنوبی هست رو بیشتر در عنوان در واقع محل احداث گورخانهشون مد نظر قرار بدن.
بله.
موضوع بعدی بحث نداشتن باد شدید هست.
بله.
ببینید ما دو تا باد داریم غالبا. یک باد غالب داریم، یک باد شدید داریم. بادهای شدید بادهای هستن که در برخی از مواقع سال در واقع وزیده میشه. ما باید حتما گورخونمون رو به نوعی جانمایی در زمین بکنیم که در مقابل وزش بادهای شدید مقاومت داشته باشه.
درسته.
و این در واقع کار مهندسینی هستش که به عنوان در واقع مهندس طراح از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان طراح طرح انتخاب میشن و در واقع مشاوره میدن به دوستانی که قرار هست در واقع گورخونه بسازن و این جانمایی رو از طریق اونها انجام میشن.
بله، خیلی متشکر هستیم جناب آقای مهندس میر، توضیحات شما خیلی کامل هست و اصلا نیاز نیست من سوال جدید مطرح بکنم خدمت شما. اجازه بفرمایید بخش بعدی رو به اتفاق بشنویم و مجدد برگردیم و ادامه صحبت‌های شما درباره موضوع برنامه رو به اتفاق شنوندگان عزیز بشنویم.
خواهش.
دوستان عزیز، رسیدیم به بخشی که میخواییم همراه با شما شنونده آخرین اخبار حوزه باغبانی کشورمون باشیم.
سلام، این هفته هم با چند خبر از حوزه باغبانی در خدمت شما هستیم. سید محمد موسوی، مدیر کل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی گفت تا کنون 18832 میلیارد ریال غرامت سیل فروردین در قالب کمک بلاعوض و تسهیلات به خسارت دیدگان بخش کشاورزی پرداخت شده است. سید محمد موسوی درباره اجرای مصوبات دولت برای پرداخت کمک بلاعوض به خسارت دیدگان از سیل در بخش کشاورزی اظهار کرد بر اساس گزارش‌های دریافتی از سازمان‌های جهاد کشاورزی و استان‌های خسارت دیده از سیل تا تاریخ 5 اسفند ماه سال جاری 258717 پرونده به مبلغ 15320 میلیارد ریال در کمیته‌های تخصصی شهرستان‌های استان‌های خسارت دیده از سیل پس از بازدید میدانی بررسی و تایید شد و تعداد 239393 پرونده به مبلغ 11638 میلیارد ریال ضمن تصویب در کارگروه استانی به مرحله پرداخت رسیده است. وی ادامه داد از این میزان مبلغ 10295 میلیارد ریال برای 229526 پرونده به حساب خسارت دیدگان واریز شده است. مدیر کل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی درباره پرداخت تسهیلات قرض الحسنه بانکی به خسارت دیدگان از سیل در بخش کشاورزی اظهار کرد تا کنون تعداد 172836 پرونده به مبلغ 16067 میلیارد ریال از طریق سازمان جهاد کشاورزی و استانهای خسارت دیده از سیل به بانکهای عامل معرفی و تعداد 81535 پرونده به مبلغ 8537 میلیارد ریال به خسارت دیدگان پرداخت شده است. داریوش سالمپور معاون طرح توسعه گلخانه‌های کشور درباره آخرین وضعیت طرح‌های گلخانه‌ای در سامانه سیتا بانکی گفت برابر با آخرین اطلاعات سامانه سیتا بانکی تا پایان بهمن ماه سال جاری در کل کشور 4344 طرح گلخانه‌ای با تسهیلات درخواستی به میزان 97691 میلیارد ریال به بانک‌های عامل معرفی شده است. وی ادامه داد طرح‌های گلخانه‌ای مصوب شده در کارگروه ملی در راستای اجرایی شدن مفاد تفاهم‌نامه بین سازمان‌های برنامه و بودجه کشور، صندوق توسعه ملی و وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تخصیص و پرداخت تسهیلات بانکی به طرح‌ها و رسته فعالیت‌های اولویت دار وزارت جهاد کشاورزی از جمله طرح توسعه گلخانه‌های کشور در حال اجرا است. معاون طرح توسعه گلخانه‌های کشور با اشاره به اینکه این اعتبارات از محل اعتبارات بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 97 در حال انجام است تصریح کرد آخرین وضعیت طرح‌های گلخانه‌ای که ثبت نام کرده و به بانک‌های عامل معرفی شدند از طریق سامانه یک پارچه تسهیلات اعتباری وزارت جهاد کشاورزی سیتا بانکی در حال انجام است و یادآور شد پیرو ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری در 29 بهمن ماه سال 1392 طرح توسعه گلخانه‌های کشور به عنوان یکی از طرح‌های شاخص و اولویت دار وزارت جهاد کشاورزی در برنامه اقتصاد مقاومتی مصوب و برای اجرا ابلاغ شده است. ممنون که با این بخش همراه ما بودین. تا هفته آینده خدا نگهدار.
این برنامه برنامه شاخه های طلایی رادیو اقتصاد هست و مختص شما باغداران عزیز. دوستان عزیز، تامانی پیامکی 30,36,37 در خدمت شماست و این برنامه روزهای جمعه و از ساعت 9 صبح تقدیم شما میشه. از ابتدای برنامه به موضوعات کاربردی در تأسیس و ایجاد گلخانه ها پرداختیم و در خدمت آقای مهندس مجتبی میر، مسئول فنی اجرایی طرح توسعه گلخانه های کشور هستیم از ابتدای برنامه و از صحبتاشون استفاده میکنیم. آقای مهندس میر، شما داشتین صحبت میکردین درباره انتخاب مکان مناسب برای ایجاد گلخانه. ادامه صحبتاتون رو میشنویم.
خواهش میکنم. ما هر بحثی رو که اینجا داریم عرض میکنیم برای این هستش که در واقع کسی که میخواد گلخانه بزنه در شرایط اقتصادی گلخانه‌اش رو احداث بکنه و بتونه هزینه‌های تولیدش رو کم بکنه.
درست.
برای این موضوع ما توجه بکنیم که در داخل گلخانه ما منظورمون تولید هست. تولید در داخل گلخانه یعنی که گیاه ما شرایط رو در واقع به صورت خیلی دلخواه و اپتیموم گیاه در بیاریم و این بتونه در بیشترین وضعیت خودش فتوسنتز بکنه، تولید ماده خوش بکنه و اون محصولی رو که ما میخواییم در واقع تولید بکنه. مهمترین عامل بحث نور هست. برای بحث نور، اون بحث شیب و توپوگرافی زمین رو من عرض کردم و موضوع سایه انداز کوه. ببینید، هر وقت که ما نور رو نداشته باشیم، حالا این نور ممکنه در اساس سایه اندازی کوه اتفاق بیفته، اونجا فتوسنتز ما مختل میشه.
درسته.
تولید اتفاق نمیفته و هزینه های تولید میره بالا. پس مهم هستش که ما زمینی رو که برای احداث گلخانه در نظر میگیریم حتما توجه کنیم در جایی باشه. ببینیم مناطق کوهستانی ما مناطقی هستن که آبهای خیلی خوبی دارن.
درسته.
و مناطق خوبی هستن برای احداث گلخانه، ولی سایه انداز بعضی از کوها در بعضی از اراضی یک محدودیت هست.
این درسته.
خیلی در واقع توجه بکنن در واقع کسایی که میخوان سرمایه گذاری بکنن که در غروب آفتاب در واقع زمستان ها سایه بلندتر میشه، زودتر اتفاق میفته و این سایه زمانی که روی در واقع گلخونه ما میفته در واقع در اون ساعت ما دیگه در واقع فتوسنتز نداریم، تولید ماده خوش نداریم، خود به خود هزینه های تولیدمون میره بالا.
درسته.
اما یک بحثی که خیلی مهم هست در نظر گرفته بشه بحث وجود بعضی از محدودیت ها و حرائم هست. بعضی از محدودیت ها محدودیت های قانونی هستن، مثلا فرض بفرمایید که محدوده و در واقع حریم شهر هست، بعضی از جاها ما برای جنسش که خیلی خیلی کم هم هستن ولی یک احتمال هست برصورت در نظر داشته باشن، بس برخورد در واقع حریم اراضی که به عنوان میراث فرهنگی در واقع در نظر گرفته شده و در واقع حریمی رو که برای خطوط انتقال برق خصوص دکل‌های فشار قوی که انتقال برق رو انجام میدن، اینا حرایمی دارن که احداث سازه گلخونه رو زیر اینها در واقع امکان پذیر نمی‌کنه، حتما باید یک فاصله ای از این در واقع در نظر گرفته بشه که این در واقع از مرجع قانونیش که در واقع خطوط انتقال برق وزارت نیرو هست در واقع استعلام میشه، ولی غالبا شکلش این هستش که ارتفاع دکل، شما تصور میکنید که یک دکل هست که ارتفاعش حالا فرض کنید که مثلا 20 متر باشه، اگر خدا نگرده این دکل به چپ یا راست بخوابه اون در واقع اولین در واقع حریم هست، حریم درجه 1 و 2 دارن. من توجه میدن که این رو حتما از در واقع شرکت انتقال برق در واقع استعلام بگیرن، حتما تو اون محدوده در واقع دنبال احداث گلخونه نباشن. بحث حریم خطوط انتقال فشار قوی گاز هست، فشار ضعیفاش نه، فشار قوی هاش، آره شما اینا خودشون حریم دارن و باید حتما از اون فاصله رعایت بشه، برای همین منظور خطوط انتقال در واقع نفت و مخابرات که اینا هم باز حریم دارن، بعضا میدونیم که تو اینها علاوه بر نفت ممکنه تو بنزین هم جابجا بشه و اصلا خطراتی داره، رعایت فاصله حریم اینها خیلی در واقع مهم هست و اینا در واقع محدودیت هایی هستش که وجود داره و باید در واقع رعایت بشه به جهت در واقع تأمین در واقع سلامت گورخانه ما هستش.
بله.
اما توجه بکنیم که نکته بعدی بحث نیروی کار ارزان هست. خب حالا متاسفانه یا خوشبختانشون من نمیدونم، ولی نیروی ارزان کشور ما در مناطق خیلی زیادی وجود دارن که نیروی کارگری رو در واقع میتونیم ما تأمین بکنیم و من در منطقه ای رو میرفتم بازدید میکردم، دیدم که انقدر در واقع احداث گلخونه تو اون منطقه زیاد بود که دیگه نیروی کار گیر نمی اومد، یا فرضاً که ممکنه منطقه صنعتی باشه که نیروی کار اونجا گیر نمیاد، هر وقت که ما بتونیم گلخونه‌مون رو در جایی در واقع احداث بکنیم که نیروی کارش رو هم بتونیم گیر
بکنیم.
موضوع بله برای این موضوع توجه میدن که هر نیروی کاری ما مد نظرمون نیست، نیروی کاری که در داخل گورخونه در واقع باید کار بکنه باید حتما آموزش تجربه کافی رو برای کار در گورخونه داشته باشه، نکته خیلی مهم و اساسی هست. برای منظور ما ته یک برنامه‌های در حال تربیت نیروهای حتی تا سطح نیروی کارگر و کارگر ماهر و و و در سطح بالاتر هستیم که در واقع بتونیم این نیروی کار رو تامین بکنیم. برای این موضوع حتما توجه به نیروی کار خیلی مهم هست، چون که فرصت در واقع خطا آزمون نیست که بره نیروی کارگر خیلی در واقع غیر آموزش دیده و فقد تجربه رو بیارم در داخل گورخونه، این بخواد خطا آزمون بکنه و تدریجاً یاد بگیره.
درسته.
ما در گورخونه از همون ساعت اول سرمایه گذاریمون ملزم به باز پرداخت در واقع اقساطمون هستیم، اقساط بانکیمون هستیم، یا اگر سرمایه گذاری شخصی خودمون هست رو باید این رو مستحکم برگردیم.
بله.
و نکته دیگه بحث امکان گسترش گورخونه است. الان خوشبختانه انقدر اقتصاد گورخونه پویا و در واقع توجیه پذیر شده که میدونیم که کسی که میاد خوب کار میکنه احداث گورخونه میخونه به خصوص توی سطوح بزرگ به قول معروف براش میگیره و باید این زمین طوری باشه که امکان گسترشش داشته باشه، اگر امروز 10,000 متر ساخت ممکنه نیاز داشته باشه حتما به 20,000 متر برسونه، باید امکان گسترشش رو هم در نظر بگیره، ضمن اینکه امکانات ساخت گورخونه رو هم باید در نظر داشت که در منطقه ممکن در این منطقه خیلی دوردست برن، در واقع من رفتم مناطق دوری از کشور که میخواستن گورخونه بسازن با یک هزینه مضاعفی در واقع امکانات ساخت گورخونه رو جابجا کردن بردن در اون مناطق و در واقع خیلی هم باز گران قیمتر تولید کردن، برای محصول بازرسانیشون هم باز اونجا هم دوچار مشکل شدن. برای قضیه پیشنهادی هستش که حتما اون منطقه رو که قرار هست کنه در نظر احداث بکنن، بگید چند تا پارامتری رو که ارز کردن خدمتون توجه باشه.
خواهش میکنم، متشکریم جناب آقای مهندس میر. شما صحبت‌های مفصل و کاملی رو داشتید درباره انتخاب مکان مناسب برای ایجاد گلخانه که انشالله ما از شما این قول رو میگیریم. سوالات زیادی مونده در مورد ایجاد گلخانه و موضوعات کاربردی در تأسیس و ایجاد گلخانه ها که هفته های آینده، برنامه های آینده هم ما در خدمتون باشیم.
خواهش میکنم، باعث افتخار هست که
سلامت باشید.
انتقال در واقع دانشی رو داشته باشم که منجر به سرمایه گذاری بهتر.
انشالله. بسیار ممنون هستیم، بسیار متشکریم. خدا نگهدار شما باشه.
روزالی بخیر.
لطف فرمودید، خدا نگهدارتون. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های شاخه‌های طلایی رسیدیم. اگر این برنامه رو مفید می‌دونید و دوست دارید که هر هفته شنونده این برنامه باشید، شنیدن این برنامه رو به دیگر دوستانتون هم پیشنهاد بدید و امیدوار هستیم که با برنامه خودتون ارتباط بیشتری برقرار بکنید از طریق سامانه پیامکی 30636 37. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. دلتون خوش، تنتون سالم، باغتون آباد. خدا نگهدار.
متشکرم از همراهیتون و از توجه ویژه‌تون به پخش شبکه رادیویی اقتصاد. سامانه پیام کوتاه ما 30636 37 و تلفن 24 ساعته ما 2786-2098. افتخار زاده از شهرستان میبود یزد به شماره 0913-9028 با ما تماس گرفتن و پیام ارسال کردن. ممنونیم. حاج قاسم هم پیام فرستادن 0915-1308 که 30636 37 رو بعضی از دوستان گفتن مجدداً اعلام کنیم که عرض کردم خدمتون و برای ارتباط برقرار کردن با این پخش و رسانه ملی صدای کار و تلاش ایرانیان میتونید در ارتباط باشید. ما پیام هاتون رو دریافت میکنیم. عرض کردم اگر دوست دارید که خودتون رو معرفی کنید که خیلی بهتره، اگر هم پیام های دیگری هم داشتید لطفا عنوان کنید مخصوص به همون برنامه و نام برنامه رو عنوان بفرمایید. آقای شریفی تبار از جهرم. و اما همچنان با رادیو اقتصاد باشید.
بیا 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 عالیه، جای شما خالیه، این گوشه بهاریه، این گوشه صرافیه، اما اینجا استنزاب کاسبیه.
سلام، وقتتون بخیر و شادی. خوبید؟ من علی بنهگزی هستم و امروز با اجرای یه استنزاب کاسبی دیگه در خدمتتون هستم. امیدوارم که دوست داشته باشید و لذت ببرید و خوشتونم بیاد. خب امروز میخوام در مورد یه چیزی صحبت کنم که مطمئنم دل همتون از دستش خونه، چیزی که خیلی شبا خواب رو از چشممون گرفت و باعث شد که خیلی از دوستان عزیزتر از جانمون رو بپیچونیم. بله درست شنیدید، ناچار شدیم دوستامونو به خاطر این قضیه بپیچونیم. یعنی الان من اسمشو بیارم جوری آه از نهاد همه بلند میشه که من ناچار میشم برم پشت همین میز، یعنی همین میزی که شما نمیبینیدشو من میبینمش، پناه بگیرم که باد نبرتم. دو جذاب و جنجالی استنزاب کاسبی امروزمون چیزی نیست جز نتورک. بله درست شنیدید، نتورک. از همونا که زیر مجموعه میزدی و تعادل داشت و باید مخ بقیه رو میخوردی و کلی حرف بی ربط میزدی و آخر سرم یا پول مردم رو میخوردی یا پولتو میخوردن و همه چیز تموم میشد میرفت به کارش.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز استانزا کاسبی.
خود من اولین باری که با این مقوله آشنا شدم توی آرایشگاه بود. عرض کنم که رفته بودم آرایشگاه که موهامو اصلاح کنم، اما دیدم که همه اعم از آرایشگر و مشتری دور هم جمع شدن و دارن خیلی دقیق به یک کاغذ نگاه میکنن. بعد یکی از اون وسط کلش آورد بالا و گفت دوستان، دوره کار گل کردن و صبح تا شب دویدن دنبال یه لقمه نون دیگه چی شده؟ همه گفتن تموم شده. گفت آفرین، الان توی اروپا و آمریکا و چین و ژاپن دیگه هیچکی کاری به جز نتورک نمیکنه. همه فقط دارن همدیگه رو پرزنت میکنن همینطوری. یعنی هر دو نفری رو که میبینی اینا نشستن دارن همدیگه رو پرزنت میکنن. چرا راه دوری میرید؟ چرا ژاپن؟ همین بغل دست خودمون، همین آلمان. مدیران تمام کارخانه های خودروسازیش کارخونه ها رو تعطیل کردن، سالوناشون رو اتاق اتاق کردن، توش دارن برای نتورک پرزنت میکنن. بس که به اینجا رسید من خیلی آروم دستم آوردم بالا، گفتم خیلی عذر میخوام، ببخشید اینجا دیگه سر اصلاح نمیکنن؟ بعد همون آقای سخنران که یک کت و شلوار خاکستری پوشیده بود و یه گوشی تلفن آخرین سیستم اون زمان توی دستش بود بهم نگاه کرد و یه لبخند خیلی ملیح زد و گفت اومدی سرتو اصلاح کنی؟ منم گفتم همین دورشو فقط میخوام بگیرم، اینجا بالاشو زیاد دست نمیزنم، یه کوچولو مرتب بشه کافیه. شاگرد آرایشگره گفت سرشویی هم داری؟ گفتم نه، میرم خونه دوش میگیرم. آقای سخنران یه نگاه نافذی به من کرد و گفت به جای سر بیا فکرتو اصلاح کن. گفتم فکرم؟ گفت آره. گفتم کامل یا فقط دورشو بگیرم؟ گفت نه کامل، بیا بشین تا برات بگم. خلاصه آقا ما رفتیم نشستیم که فکرمونو اصلاح کنه. برام توضیح داد که الان توی دنیا همه دارن همدیگر رو پرزنت میکنن و توی این داستان همه هم با هم سود میکنن و اگه کسی میخواد به آرزوهاش برسه فقط باید پرزنت کنه و هیچ کس توی تاریخ اقتصاد جهان بدون پرزنت به جایی نرسیده و اینا یه سرشاخه دارن که از بس پرزنت کرده به جایی رسیده که چند روز پیش که دور میدون ونک تصادف کرد ماشینشو ول کرد همونجا زنگ زد یکی دیگه از نمایشگاه براش آوردن و خلاصه از این حرفا. آقا ما رو میگی؟ همچین مسحور داشتیم نگاش میکردیم و دم نمیزدیم. بعدشون دست کرد توی جیبش یه دونه جاکلیدی که شبیه کله الاغ بود در آورد و گفت کالای ما اینه، اون چیزی که شما باید به قیمت 2 میلیون بخریدش و بعد بقیه رو قانع کنید که به قیمت 2 میلیون بخرنش اینه. گفتم آقا الاغ واقعی الان مزنش کف بازار 100,000 تومنه، بعد شما جاکلیدی سر الاغ 2 میلیون میفروشین؟ گفت تو پول اینو نمیدی که. گفتم پس پول چیو میدم که؟ دست کرد از تو جیبش یه دونه کاغذ در آورد که توش یه سری چارت و زیر مجموعه و یه سری مستطیل بود اونجوری با خط به هم دیگه وصل شده بودن. بعد به یکی از اون مستطیلای توی چارت اشاره کرد و گفت پول جایگاهتو میدی پسر، پول جایگاهت، قدر جایگاه تو بدون، میدونی؟ منم الکی به نشانه شگفت زدگی و تایید ابروهامو اینجوری دادم بالا و سرمو بالا و پایین کردم، الکی مثلا فهمیدم چی گفته، گفتم آه فهمیدم. بعد آخر سرم آقای گفت کسی سوالی نداره. من اول با زحمت دهنمو که از تعجب باز مونده بود جمع جور کردم بستم، بعد گفتم که من 2 تا سوال دارم بپرسم. گفت البته ما سوال استقبال میکنیم. گفتم اول اینکه وقتی همه آدما رو پرزنت کردیم و کسی نموند که بیاد زیر شاخه اون زیر شاخه هامون بشه که اونا هم بتونن سود کنن، اون وقت چی میشه؟ گفت دور میزنن، میرن از ته صف میان بالا، از اول میرن سر شاخه اصلی رو پرزنت میکنن، همینجور میگیرن میان پایین دوباره. سوال بعدی، گفتم اگه یه روز همه کاراشونو ول کنن فقط همدیگر رو پرزنت کنن، بعد اگه کسی سر میدون ونک تصادف کنه ماشین از کجا باید براش بیارن؟ بعد از اینکه این سوالمو مطرح کردم من رو با یک سری ضربات رزمی پیشرفته از اون جلسه بیرون کردن و یه چیز خارجی هم بهم گفتن که من اولش فکر کردم ناسزاست، ولی بعد معلوم شد که معنیش اینه که دارم بقیه رو ناامید میکنم. توی فرهنگ نتورک یه اصطلاحی داشت، من الان یادم نیست چون شدت جراحات من به حدی بود که اصطلاح رو فراموش کردم. بله، خلاصه از اون روز بود که من با این ماجرا آشنا شدم و فهمیدم که یه همچین چیزی در جهان وجود داره. البته بعدن زیاد با این مسئله برخورد کردم. مثلا روزی نبود که چند تا از دوستان بهم نگن که بدون این که به کسی بگی یا چیزی بپرسی بیا خونمون. اولش مشکوک شده بودم، ترسیده بودم. شما که غریبه نیستید که. آقا ترسم داره دیگه. شما فکر کن توی 4 روز 12 نفر بهت بگن بیا خونمون، چیزی هم نپرس، به کسی هم نگو. خب کاملا تابلوئه که میخوان بکشنت، بعدش هم توی باغچه چالت کنن دیگه که کسی نفهمه. من که نرفتم. تا اینکه فهمیدم میخوان آدمو پرزنت کنن که دیگه اون موقع باز بیشتر دیگه نرفتم. آقا میرفتی سوپرمارکت مربا بخری، فروشنده میگفت عصر بیا مغازه، هم بشینیم یه قهوه‌ای بخوریم، هم کارت دارم. سوار تاکسی میشدی، راننده تاکسی میگفت یه کافه خوب میشناسم، نظرت چیه سر راه بریم بشینیم یه قهوه‌ای بخوریم، یه گپی هم بزنیم. میرفتی مطب دکتر، دکتره میگفت مریضی رو ولش کن، چیزیت نیست که، الکی لوسبازی در نیار، به جاش الان میگم منشی 2 تا قهوه بیاره بخوریم و یه گپی بزنیم. کارگر قالیشویی اومده بود فرشمونو ببره، پرسید کسی خونه نیست، گفتم خیر تنهام. نشست روی مبل، از تو کولیش یه دونه فلاسک قهوه فوری و 2 تا فنجون درآورد گذاشت روی میز، گفت بیا اول 2 تا قهوه بخوریم یه گپی بزنیم، بعد من فرشه رو لوله میکنم میبرم. همه هم قهوه خور شده بودن، یعنی یکی نمیگفت بیا چای بخوریم. بعد به بهانه قهوه آدمو فریب میدادن و چشمتو باز و بسته میکردی میدیدی داری پرزنت میشی. بله، یعنی یه همچین چیز مضحکی که نه بازاریابی شبکه‌ای واقعی بود، نه اصلا بازاریابی بود و نه اصلا ربطی به بازار داشت، جوری فراگیر شده بود که هر موقع تلفن خونه زنگ میزد یا کسی در خونه رو میزد، استرس تمام وجودم رو فرا میگرفت. حتی میگن این قضیه به جهان حیوانات هم راه پیدا کرده بوده، چه برسه به ماها که انسان هستیم و احساسات خیلی دقیقتر و حساستری هم داریم. آقا میگن یه روز کلاغه نشسته بوده رو شاخه درخت که روباهه میاد پای درخت و شروع میکنه خوندن که چه سری چه دمی عجب پایی، نیست بالا تر از سیاهی رنگ، پر و بالت سیاه رنگ و قشنگ و از این حرفا. بعدش هم کلاغه بهش میگه که داداش اگه میخوای پرزنتم کنی کور خوندی، من خودم سرشاخم، تعادل چپ و راستم هم تا 8 ردیف رفته پایین.
رادیو اقتصاد اوج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
بله دیگه، یه همچین چیزی مدت‌ها روی اعصاب و روان ما راه می‌رفت و به اقتصادمون و کارمون و تولیدمون لطمه می‌زد. وقت برنامه ما دیگه همینجا تمومه. حالا که مدت هاست که این ماجرا دیگه کمرنگ شده، اما مطمئن باشید که پرزنت همیشه در کمین همه هست. مراقب خودتون باشید، پرزنت نشید، به خانواده و دوستاتون هم سلام برسونید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
دوست دارم دوست داری دوست داری
ساب میوه های عالی،
میگیرم میگیری
میگیری ساب میوه های عالی،
میخورم میخوری
میخوری ساب میوه های عالی، ساب میوه های عالی سالم خوشتر طبیعی.
انواع آب میوه های آلیس، آلیس برای خانواده.
این یک آیروپال است، اولین تولید کننده بزرگ اوپال در جهان از نظر کیفیت و تنوع مدل و طرح، و دومین تولید کننده بزرگ اوپال در جهان به لحاظ تیراژ تولید. آیروپال، محصولی از کارخانجات سپید جام.
پیریایی از فکر میکنم تهران تماس گرفتن، گفتن برای بهتر شدن سعی کنیم تغییر کنیم. 0933 10 13. دیگر دوست بزرگواری که به ما تماس گرفتن و ارتباط خودشون رو برقرار کردن، هادی ملک‌شاهی از 8 گرد هستند، گفتن سلام، خدا قوت، روزتون بخیر، در پناه خداوند باشید، حضور بنده رو هم اعلام کنید. 0912-1207 هم گفتن برنامه‌تون خیلی خوبه. 30,036,37 رو لطفاً فراموش نفرمایید و در ارتباط مستقیم ما باشید. بخش اول برنامه های روز جمعه از 16 اسفند 1398 خوشیدید.